أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. من صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والأربعون، جلسه 44 از مباحثه فقه المسجد. در امکانیات المسجد، ظرفیت های مسجد، به این نکته پرداختیم و رسیدیم که دور المسجد فی تأسیس شغل و لحرف و عمل صنائع، اینکه نقش مسجد در ایجاد شغل، اشتغال در جامعه و تعلیم و آموزش نسبت به حرفه ها یا ایجاد حرفه ها، و عمل صنائع چگونه است. فقها ها متعرض شده بودند به عمل و صنایع و قائل به کراهت در مسئله شدند. چنانچه نظرتون باشد، ما در دلیل قول به کراهت مناقشه کردیم، اشکال کردیم، در استدلال به عموم تعلیل که ذیل روایت صحیحه محمد ابن مسلم ان احده ما بود، که زیدش پیامبر فرمود، چون فرمود نها رسول الله ان سل سیف بری نبل، بعد فرمود در زیدش انما بنی لغیر ذالک، مسجد برای غیر از سل و سیف بری نبل بنا شده استش. اون تعلیل ذیل حدیث که عموم تعلیل بود، اون هم استدلال شد، ما به اون هم مناقشه کردیم، نه در اعتبار حدیث بلکه در کیفیت استدلال و امکان استدلال به این عموم تعلیل. بناءً علی ذلک، اون چه که ظاهر شد و ثابت شد برای ما این است که مقتضای تحقیق و نتیجه تحقیق خلاف ما قاله المشهور است. مقتضای تحقیق قول به کراهتی نیست که مشهور بیان کردن و قائل شدن به کراهت مطلق عمل صنایع فی المسجد. این مقتضای تحقیق رو در این مباحث به دست میاریم و میتوانیم بیان کنیم علت این، علت رسیدن به این نکته، اگرچه در قبل بیان کردیم اما اشاره می کنیم، دوباره ناچاریم اشاره کنیم که ما ملاک رو در استدلال اونجا اینچنین استخراج کردیم، گفتیم در اینجا پیغمبر اسلام انگشت گذاشته رو دو مورد، یکی بری و نبل، یکی سل و سیف، شمشیر کشیدن و تیر تراشیدن، که گفتیم این دو به طبیعت حال موجب القاء الخوف فی قلوب المسلینه، نه اینکه سل و سیف از کنم نوعی عمل من عمل صنایع باشد در مسجد که راحت داشته باشه، نه اینکه بری نوبل یه صنعتی باشد که کراهت در مسجد داشته باشه. اون چه که ملاک نهی است به طور طبیعی این ملاکه، یعنی ملاک القاء الخوف فی قلوب المسلینه. درسته که شمشیر که میکشن از غلاف در میارن یا للحرب یا للاصلاح، یا شمشیر رو از غلاف در میارن برای اینکه اصلاح کنن یا در میارن برای اینکه بجنگن با این شمشیر. اما اصل این شمشیر کشی، کسی هر کسی اطراف باشه این شمشیر رو یک باره از غلاف در بیارن، این موجب القاء خوف میشه. بعد از خودم نبلم باز به همین صورت. لذا بیان کردیم گفتیم به شکل طبیعی این حرکت ایجاد میشه، اگرچه اخافه نیست در اینجا بلکه القاء خوفه. اخافه یعنی قصد ترسوندن داشته باشه. اون آقایی که اینجا سل و سیف میکنه و یا بری و نب میکنه، لم یکونا قاصدین لذلک، اینا قصد اخافه ندارن، چون اخافه قصد میخواد، قصد ترسوندن ندارن، اما ترس حاصل میشود. لذا اگر بخوایم به عموم تعلیل استناد بکنیم بگیم این القا، بگیم که این بری و نوبل و سل و سیف خصوصیتی ندارن، پس هر عملی از عمل صنایع در مسجد کراهت دارد، اگر اینو حرف بیان بخوام بیان بکنیم، باید به این ملاک توجه کنیم و سمت و سوی ماجرا رو به سمت و سوی دیگری ببریم. اون سمت و سوی دیگری این است که بگیم هر چه که موجب خوف می شود اون در مسجد مکروه و ممنوع است. یعنی هر چیزی که هر کاری این سلسه ولو ایشون به قصد اسلام میخواد انجام بده، اما چون در مسجد این شمشیر رو از غلاف میکشد موجب القای خوف میشه، اینو فهمید، مسجد این کارو نکنید، در مسجد این کارو نکنید. یا بری نوبل همینطور، چون القای خوف ایجاد میشود، بنابراین این مبتنی بر این است که بگیم ما خصوصیتی در سل و سیف و بری و نب نداره، کما اینکه فقها استفاده کردن از امور تعلیل، از عموم تعلیل استفاده کردن و فرمودن برای اینکه خصوصیت ندارد، اما خصوصیت ندارد در عمومیتش بله، اما با چه ملاکی؟ با ملاک عمل و صنایع یا با ملاک القاء الخوف؟ ظاهرش این است که با ملاک القاء الخوف باید بهش نگاه بکنیم. خب بنابراین تحقیق اقتضا می کند که ما با این ملاک استخراج کردیم، مقتضای تحقیق خلاف اون چیزی است که فقها مشهورشون در قول به کراهت بیان کردن. یه ملاک دیگری رو هم اگر نظرتون باشه از کلام علامه استخراج کردیم و آن این بود که کلام علامه در زید این روایت و در فتوایی که بیان کرد فهمود به خاطر اینکه بری و نبل و سل و سیف اشتغال به امور دنیاست، اشتغال به امور دنیاویه، و مسجد انما بنی لغیر ذلک، مسجد برای امور دنیاوی بنا نشده، مسجد برای توجه انسان به خدا بنا شده است. صنعت تیرتراشی و صنعت اصلاح سیف اینها جزء امور دنیاوی است و بر اون چه که باید مسجد در هویت مسجد توجه بهش کرد اشتغال به امور آخرت و به خدای عزوجل. اینجا اشتغال به امور دنیاست و انسان رو اجتناب از آخرت میده، لذا باید حکم به کراهتش کردن. اون چه که اینجا ما از بیان مرحوم علامه استفاده کردیم که اشتغال به امور دنیا، بناء علی ذلک باید بگیم هر چیزی که موجب اشتغال انسان، مشغول شدن ذهن انسان و قلب انسان به امور دنیایی می شود تا و مکروه. نه اینکه بیایم منتقل بشیم بگیم عمل و صنایع مطلقا، چون برخی از عمل و صنایع به عنوان از عمل صالح اطلاق شده، برخی از عمل و صنایع به عنوان یک کار حسن اطلاق شده بر این عمل صنایع. چطور میتونیم که کاری که به عنوان عمل صالح هست ما رو بگیم مصداق اشتغال به دنیا و اعراض است آخرت هست؟ پس اونچه که ملاک و منات ما ایجاد کردیم این نکته اشتغال به امور دنیا بود. تأمل کنید، در بحث قبل گفتیم ملاک القاء الخوف، اونچه در اینجا نهی شده ملاک نهی. چرا نهی پیغمبر تعلق گرفته به بری و نبل و سل و سیف؟ به خاطر اینکه اینا موجب القای خوف می شود، که این نکته بهش توجه نشده در روایت. نکته دوم گفتیم بناءً علی ما قاله العلامه، اون چه او ذکر کرده بود که قبلا بیان کردیم، ملاک اجتناب از اشتغال به امور دنیا در مسجد است. بناءً علی ذلک اگر ما میخواییم فتوا بدیم باید کلیت فتوا رو، کلیت ممنوعیت و کراهت رو ببریم رو دو مسئله: یک، اشتغال به امور دنیا، دو، القاء خوف. این دوتا هر کجا که موجب القای خوفه این بگیم مکروهه، هر کجا که موجب اشتغال انسان به امور دنیاست بازم بگیم مکروهه. اما غیر از این دوتا نبود دیگه اطلاق عام رو نمیتوانیم بیان بکنیم. خب بناءً علی ذلک اگه تأمل کنید این دوتا ملاک، دوتا مسئله ای که در اینجا وجود داره، هر دوی جزء امور ثانویه و خارجه از بحثه، خارج از حقیقت بحث است. ما بحث ما کجاست؟ بحث ما اینه اصل اشتغال در مسجد یا دور المسجد در تأسیس شغل، بدون ملاحظه القای خوف، بدون ملاحظه این که از کنم محضرش موجب اشتغال دنیا می شود، اشتغال به امور دنیا می شود یا نمی شود. شغل و عمل الصنایع به ما هو عمل الصنایع، این بدون هیچ عامل خارجی دیگر آیا مکروه است یا مکروه نیست، مجاز است یا مجاز نیست. بحث ما رو اینه، القاء الخوف خارج از عمل الصنایع جزء حاشیه هاشه، از اشتغال به امور دنیا جزء حواشی مسئله است. خود عمل الصنایع به خودی خود این دوتا اثر رو نخواهد داشت. پس اون چه که فدلیل الذی اقیم هنا للکراهه، اون دلیلی که در اینجا برای کراهت اقامه شد خارجون، اما نحنو به صدده، خارج از اون چیزی که ما در صددش هستیم. ما در صدد چی هستیم؟ ما در صدد هستیم که مسجد نقش خودش رو در ایجاد شغل ایفا کند. آیا این کراهت داره یا ندارد؟ اونچه ملاک کراهت در قول آقایون بود بناءً علی المشهور یا بناءً علی قول العلامه چه بود؟ یکی گفتیم باید القاء خوف باشد، یکی هم باید چه باشه؟ باید اصلا اشتغال به امور دنیا باشد. هر دوی اینا خارج از اما نهنو به صدده، ما در مقابل اصلش اشتغال هستیم. بله هر کجا که هیچ منافاتی نداره که انسان بگوید اشتغال در مسجد جایزان یا نقش آفرین مسجد در اشتغال جایز است، مگر در جایی که موجب القای خوف در قلوب مسلم بشود، مگر در جایی که موجب اشتغال مردم به امور دنیا و اعراضشون از امور آخرت خدای عزوجل بشه. اگر این طور باشد اونجا از کنم محضر شما که دیگه حتما مکروهه، یا بالاتر ممکن است حرام هم در اونجا باشد. و لذا اختصاص دادن کراهت به عمل صنایع این لا دلیل علی، دلیل شامل این نمی شود. اومدن اختصاص دادن به عمل صنایع، این اختصاص، اختصاص بلا دلیل است. یا باید اختصاص بدیم به ما یوجب و شغل الانسان به امور دنیا، یا باید اختصاص بدیم به اونجا که یوجب الغاء الخوف فی قلوب المسلمین. خب این مقتضای تحقیق از کل محضر شما این است که استدلالی که در اینجا اقامه شده از جانب مشهور لا یفید للقول به کراهت عمل صنایع فی المسجد، استدلال مشهور بنابرای قول به کراهت عمل صنایع در مسجد، این استدلال مفید برای قول به کراهت واقع نمی شود. خب این تا به اینجا مقتضای تحقیق. عوف الی ذلک اضافه می کنیم با آنچه که به عنوان مقتضای تحقیق بیان کردیم، این که حالا گذشته از این که آیا ما تا به حال در تطبیق این دوتا مسئله اشکال داشتیم که چطور می شود ما چرا بیایم بری و نبل و سل و سیف و تطبیق کنیم بر عمل صنایع، بعد بگیم الغای خصوصیت ندارد، همه عمل صنایع شامل می شود، بگیم فضلا از امکان تطبیق بری و نبل و سل و سیف بر عمل صنایع، یا به عکسش تطبیق عمل صنایع بر بری و نبل و سل و سیف، فضلا از این مسئله، با گذشت از این مسئله و این که دوباره فضلا از این که آیا این حدیث که نهى رسول الله عن سل سیف بری نبل فی المسجد، آیا این حدیث اصلا شامل عمل صنایع می شود یا نمی شود، اینم یک بحثی بود. گفتیم گذشته از این دو مسئله، حالا اگر کسی بگیم آقا این حدیث درسته صحیح است، دلالتش هم بگیم دلالت واضحی باشد، چون نهیه نهى رسول الله، نهی کرد پیغمبر، این نهى نقل مضمون و معنای از کنم اون ماده نهیه دیگه، ماده نهی اینجا مضمونش آمده، مستفاد از ماده نهی برگشته اینجا آمده استش، میگیم اگر کسی بخواد به این حدیث عمل بکنه، تأمل کنید، اگر کسی بخواهد به این حدیث عمل کنه، فتوا بدهد نهى رسول الله عن سل سیف بری نبل، با اون شرایطی هم که گفتیم بیان بگم بری نبل و سل و سیف مصداقی از عمل صنایع است، اما مصداق خصوصیت نداره، پس دلیل نهی شامل می شود منهی بودن همه عمل صنایع را، اگر کسی بخواد فتوا رو بده لابد این که فتوا به تحریم بدهد نه به کراهت، چون نهی مادتن و هیئتن و مضمونن همه اینها دلالت بر چی میکنند؟ دلالت بر حرمت میکنند، بر تحریم میکنه، ظهور در تحریم دارد. چطور ما دست از این ظهور در تحریم برداریم؟ اینکه رها رسول الله عن سل سیف المسجد و عن بری نبف المسجد، از اینکه این نهی رو انجام داده، ما چطور دست از ظهورش برداریم و قائل به کراهت بشیم؟ و مثلا روشنه که ماده نهی و هیئت نهی دلالت بر تحریم میکند، این ظهور رو ناچاریم عکس کنیم، عمل کنیم و دست برداریم از بس بر نداریم از قول به تحریم. خب یمکن لأحد در مقام این مسئله جواب بده کسی، و سوالش این شد، اشکال این شد که نهی ظهورش در تحریمه، چرا فقها اومدن قائل به کراهت شدن؟ دلیل کراهتتون چیه؟ همین روایت، این روایت ظهور در تحریم دارد. یمکن لأحد که اعتمام کند به جواب دادن، بگه اعراض فقها از این روایت در استفاده برای تحریم سبب شده که روایت ضعیف بشود، وهن روایت بشه و ما نتوانیم قائل به تحریم بشیم، استدلال به تحریم کنیم. چه کار کردیم؟ قائل به کراهت شدیم. چه از کردم؟ یمکن لأحد، یک کسی بیاد پاسخ بدهد اینجا، پاسخ اینطور پاسخ بده، بگه آقا نهی ظهور در تحریم دارد تا جایی که فقها از تمسک به این ظهور اعراض نکرده باشند. اما اگر مشهور اعراض کرده باشند، اعراض مشهور یوجب الوهن بالحدیث، موجب وهن به اعتبار حدیث می شود. چون مشهور اعراض کردن از این و فتوا به کراهت دادن، از ظهور تر تحریم اعراض کردن، نه از روایت، از ظهور حدیث در تحریم اعراض کردن، از این اگر از کنم محضر شما بخوام استفاده بکنیم، میگیم بنابراً علی ذلک این روایت ضعیف شده، از اعتبارش کاسته شده و دلالت میکند بر کراهت نه بر تحریم، از اون دست برداریم. اگر کسی همچه حرفی بزند، پاسخ این است که این که آیا، تأمل کنید، آیا شهرت موجب وهن حدیث، شهرت اعراض موجب وهن به حدیث می شود یا نمی شود، در مقابل شهرت عمل به روایت موجب جبران ضعف سند می شود یا نمی شود، اینجا اختلافت المبانی، اینجا مبانی مختلف است، لذا مبانی مختلف است، لذا اشکال علل مبنا باید اشکال کرد. اون کسی که قبول ندارد که اعراض مشهور موجب وهن به حدیث می شود، نمیشه برش اشکال وارد کرد که آقا چرا شما دست است تحریم برداشتی و قائل به کراهت شده. این اختلاف در اینجا هستش، اختلاف مبنا، لذا اشکال میشه اشکال مبنایی. اشکال مبنایی فایده نداره، اشکال بنایی فایده داره، باید اشکال بنایی باشد. خب بنابراین این در مقام مقتضای تحقیق، اما در قول مختار که چه چیزی رو اختیار میکنیم با توجه به شهرت قول به کراهت که از شهرت یه ذره بالاتر قال و اصحابم داشت، با توجه به این نکته و شهرت اعراض از تمسک به ظهور این روایت در تحریم و فتوای به کراهت، از این شهرت عظیمی که وجود دارد که نزدیک به اجماع شاملش می شود، لذا اقتضا می کند که ما در قول به کراهت قائل به احتیاط بشویم. لذا در قول مختار قائل میشیم، میگیم که قول مختار مبتنی بر احتیاط در ترک عمل صنایع در مسجد استش. در مقام استدلال مقتضی تحقیق هیچ دلیلی نداریم، لذا میگیم در مقتضی تحقیق عدم الکراهه هستش. اما در مقام فتوا و در مقام قول مختار میگیم قول مختار مبتنی بر احتیاط است در مقابل این قول مشهوری که وجود دارد و اعراض مشهور از استدلال به از خونه محضر شما به ظهور این روایت. بنابراین در مقام فتوا و در مقام قول مختار قائل به احتیاط در ترک عمل صنایع در مسجد می شویم. اما لفتت و نظر، یک نگاه با التفات، نگاه با التفات در این پایان این بحث عرض بکنم که این رو تمام کرده باشیم، و اون اینه که تا به الان چی گفتیم؟ در کراهت ادلش مناقشه کردیم، اما در مقام از کنم محضر شما قول مختار قائل به اعتیاد در ترک شدیم، این تا به اینجا. اما یک نکته وجود دارد، اصلا الذی نحن بصدده غیر ما هو الذی بصدده الفقها یا کان الفقها بصدده، اونی که ما در مقام بیانون هستیم غیر از اون چیزی که فقها در مقام بیانش بودن. فقها در مقام بیان عمل الصنایع فی نفس مکان المسجد، در خود مکان مسجد هستن، یعنی مکان مسجد رو بکنیم مشغل، مکان مسجد رو مکانش رو بکنیم مصنع، مثلا کارخانه یا محل یک شغلی، تأسیس شغل در خود مکانی که بنیل مسجد، و اوقف للمسجد، در مکانی که وقف شده برای مسجد و بنا شده برای مسجد. اما اونی که ما در صددش هستیم اختصاص به این ندارد. ما در مقام دور المسجد فی تأسیس شغل او فی ترویج ثقافت ایجاد شغل، ما میگیم مسجد نقش خودش رو ایفا کند، اختصاص نداره که بیایم شغل رو بریم تو خود مسجد. امروز شاید ازم پسندیده هم نیست و شدنی هم نیست با امکانات امروز که بیایم در خود مسجد مشغل درست کنیم. میگیم مسجد نقش آفرین باشد یا در اماکن و مبناهای متعلق مسجد یا در جای دیگه، اما لکن به رعایت المسجد، به رعایت مسجد باشد، یا در خود مسجد کلاس های توجیهی انجام بشود برای تشویق و ترغیب نسبت به مسئله شغل، و خصوصا اینجا در دور مسجد دور امام المسجد معلوم میشود که در اینجا اگر بخواد این نقش مسجد درست انجام بشه باید دور امام المسجد هم معلوم بشه و فعال بشه، که امام مسجد مثلا یکی از گامه ها و حرف ها موعظه امام است نسبت مأمومین. خب مسجد دورش رو این گونه استیفا بکند که امام المسجد موعظه کند مردم رو به ایجاد شغل برای دیگران در جایی که جامعه‌ای که نیاز به شغل دارد. یعنی حتی موعظه ایجاد شغل هم میتواند در این مسئله تاثیرگذار باشه، یا تشویق مردم، تشویق مسلین، ترغیب مسلین بر مسئله شغل و ایجاد شغل. خب این نکته خلاف اون چیزیست که فقها به صددش هستن. فقها در خود مکان مسجد، در مکان مسجد با اون تعبیری که آیون گفتن، عرض کردیم که قول مختار خلاف قول مختار اعتیاد در ترک است، اما خلاف اونچه که مشهور گفته، لکن در ببخشید مقتضای تحقیق خلاف قول مشهوره و قول مختار اعتیاد در ترک استش. اما اینه که ما مسجد رو معنای عام می بگیریم، بگیم وقتی میگیم دور مسجد یعنی نقش مسجد در همه مسائل جامعه، ولو در باره مسجد با یه کارخونه با شرک صنعتی ارتباط داشته باشن و اونها رو تشویق کنه به ایجاد شغل، این هیچ منافاتی با خود اون موضوع کراهت در مسجد هم دیگه نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.